أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الألمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره نافله صبح بود. اقوالی گفتیم وجود داره. قول اول فجر، این که نافله صبح از فجر باید اقامه بشه. این تو عبارت کتاب صفحه 444 اون الاولش رو خط بزنید، اون هم فجر چیز بود، فجر اول بعدن میاد. این که اون مراد هم خود فجره. دو تا تفسیر شده حتی به این روایت در هر دو باب استدلال شده، با هم در باب فجر صادق و فجر حقیقی، هم در باب فجر اول. اما فجر اول قولش بعدن میاد. این کلمه کلمه فجر مراد استدلال قائلین به فجره. روایات رو هر دو رو خوندیم، بررسی کردیم. هم صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، هم صحیحه یعقوب ابن سالم. روایت صحیحه یعقوب ابن سالم هم ما اومدیم گفتیم تمامه، یعنی یعقوب ابن سالم هم رساقتش تمام شد به دو وجه. یکی به توثیق نجاشی که ولو تو کد کتاب رجال نیامده، یکی هم به توثیق شیخ مفید. این روایات ظهور اولیش این بود که میگفتن سله ما بعد ما یطلع الفجر، بعد از طلوع فجر، مراد از همون فجری که خودمون میگیم فجر ساده. بعد از اون یعنی بعد از اذان این رو بخونید، یعنی قبل از اذان دیگه نمیخونید، نافله نماز صبح تا اذان شد نافله رو بخونید، بعد نماز صبح رو اقامه کنید. مفاد این روایات این بوده. توی روایت دومم به همین صورت تعبیر سله ما بعد الفجر. آقای خویی به این استدلالی که این بزرگان کردن به این دو روایت که گفتن در این دو روایت شارع به من و شما گفته دو رکعت نافله نماز صبح و بعد الفجر بخونید، آقای خویی اشکال کردن. اشکال اول می فرمان اصلا از کجا شما فهمیدید که این دوتا روایت مربوطه به نافله صبحه؟ اصلا صحبت نافله صبح این دوتا روایت نبود. ببینید مبهمه، تقطیع شده یا مبهم گذاشته شده. قال ابو عبدالله علیه السلام سله ما بعد ما یطلع الفجر. خب سله ما اون دوتا چی هن؟ چرا شما این زدید به نافله صبح؟ شاید نماز صبح بوده باشه. سله ما نفهمدن سله نافلت الفجر بعد الفجر، میفهمن سله ما. یا تو روایت بعدی هم باز دوباره همینو داره، تو یعقوب ابن سالم اونجا هم داره سله ما بعد الفجر و قرأ فیه ما فل اولا قل یا ایها الکافرون و فی الثانیه قل هو الله احد. شاید اینم برای نماز صبح بوده باشه. شما از کجا میگید که اینها در باره نافله صبحه؟ این یه حرف. حرف دوم آقای خویی میفهمن سلمنا، تنزل میکنید، میگیم فرض کنید یک قرینه وجود داشته داله بر این که اینها مربوط به نافله صبحه، نافله فجر، و بی جا هم نیست البته اگر این تنزل رو بکنن. چرا؟ صاحب و سال روایات رو تقطیع میکرده. معمولا بزرگان هم به تقطیع ایشون اعتماد دارن میکنن، یعنی روایت رو همجوری ندیده بوده که سله ما. این سله ما که کلام امام از اینجا که شروع نمیشه که، حتما یه متقدمی داشته روایت، مثلا یه روایتی بوده برداشتن صاحب وسائل این قسمت سامنه ایکم این قسمت روایت رو برداشتن آوردن تقطیع میکردن. خود صاحب وسائل هم تقطیع میکردن، نه دیگه خیلی اوقات صاحب وسائل خودش تقطیع میکنه، یعنی از یک روایت طولانی یه قسمتش رو صاحب وسائل ور میداره میاره تو باب خودش میگذاره. تو اینجا مرجع ضمیر مشخص نیست، اما صاحب وسائل مرجع ضمیر رو چیه؟ اینجور لابد دیده بوده، یا اون بزرگانی که قبل صاحب جواهر روایت رو نقل کردن مثل مرحوم کلینی، صدوق، اینا هم تقطیع میکردن چون داشتن روایت رو جاگذاری میکردن هر چیز رو سر بحث خودش، اینا برمیدارن مثل کلینی تقطیع میکنن. قبلش مرجع ضمیر داشته، مشخص بوده که در مورد نافله صبح اینو تقطیع کردن، گذاشتن سر بحث نافله صبح. سلده ما مراد این بوده، این تو بحث نافله صبح دارن برای شما روایت از امام علی السلام نقل میکنن، یعنی که انهو دیگه بعضی چیزا نمیشه بیای بگی آقا ایشون استنباط خود ایشون بوده. مرجع ضمیر که دیگه جز مسائل استنباطی که نیستش، آقا تو عبارت دیدن قبلش نافله صبح گفته بودن، اینجا هم داره سلده ما سوال از نافله صبح شده بوده تقدیم میکنن. ببینید یه سری چیزاست که اگر مثلا مرحوم کلینی بگه، میگیم آقا این فهم خودشه و فهم ایشون و استنباط ایشون برای ما حجت نیست، مربوط به استنباطاته، نه مربوط به مرجع ضمیر. مرجع ضمیر مثل نقل گفتاره تو اموری. ببینید اینو خیلی حتما به ذهنتون باشه، ممکنه کسی اشکال بکنه بگه ایشون تشخیصش این بوده که این روایت در مورد نافله صبح، استنباط ایشون به درد ما نمیخوره. مثل آقای خویی الان اینه تو ذهنشون، استنباط ایشون به درد ما نمیخوره، ما برامون ثابت نشده در مورد نافله صبح. جوابش اینه، برگردوندن مرجع ضمیر جز امور استنباطی نیست، جز امور نقل روایته، و در نقل روایت ما در صحتش باید به راوی اعتماد کنیم. یعنی اگر زراره یه روایتی اومد برای ما نقل کرد، گفتش که در مورد نافله صبح امام علیه السلام فرمودن سلده ما، نمیتونیم بگیم که حالا یه وقت امام علیه السلام این سلده ما رو دنبیه چیز دیگه گفتن، زرار زمین رو برگشته، اشتباه برگشت داده، استنباط زرار است. ما باید این عبارت رو زراره برام نقل کنیم تا قبول کنیم. نه اینه نمیشه گفت سلده ما که میگن جز امور استنباطی نیست که بگیم استنباط زراره برام حجت نیست. مرجع ضمیر از این قبیل نیست. لذا وقتی که حالا مرحوم کلینی و دیگران یا مثل خود صاحب وسائل هم حتی وقتی دارن روایتی رو نقل میکنن و تقطیع میکنن، از باب روایت و برای ما هم معتبر هست، یعنی از باب امور استنباطی نیست که معتبر نباشه. پس لذا اشکال اول آقای خویی، حالا من ننوشتم تو جزوه، اما خیلی به نظر میشه که مثلا نمیتونه جواب قانع کننده ای برای ما بوده باشه. بریم سراغ بعدی. جواب دوم میدن، میگن سلمنا که اینها درباره نافله بوده باشه، اما ما بعدن صحیحه زراره رو میاریم براتون، نه فقط صحیحه زراره، یک عالم صحاح براتون میاریم. تو جزوه هست الان تو این که جدید گرفتن، که این روایات صحاح با هم دیگه دلالت میکنن بر این مطلب که نافله فجر رو قبل از طلوع فجر میتونید بخونید. اینا چی میگید شما؟ ما روایات داریم که صریحه، صراحت داره. میفرمان که ما روایات که میخونیم سرامس زراره و روایات دیگران صراحت داره در جواز تقدیم، بلکه افضلیت تقدیم، کمان که بعدن میاد میگن آقای حالا ما بعدن میاریم، آقای خویی قبلش گفته بوده، میفهمد کمان سمید. و این دو تا روایت صراحت نداره، ظهور در تهدید داره، یعنی صریح نیست. ما روایات صریح در تقدیم میاریم، این دو تا روایت که الان شما خوندید این ظهور در این داره که بعد فجر بخونید. چرا؟ چون فهمدن سله ما بعد ما یطلع الفجر، بعد فجر هم بعد فجر بخون. حالا ممکنه اگر میگیم حالا قبل فجر بخون، فهمن اون موقع هم بخون، بعد فجر هم بخون. ببینید اثبات شیء نفی معدا نیست. پس البته اینو قبول دارن آقای خویی، این اثبات شیء در لسانیه که به نظر میاد ازش تهدید استفاده میشه. اگر روایت دیگه ای نبود شما میگفتید درسته که اثبات شیء نفی ما ادا نمیکنه، اما چون امر شده به این که این نافله فجر رو بعد الفجر بخون، ما استفاده میکنیم که وقتش از اون موقع است، میگیم قبول داریم استفاده شما رو، حرف شما قبول، ما نمیگیم اثبات شیء نفی ما ادا نمیکنه. بله ظاهر اینجا یک ظهوری داره در نفی معدا، اما آیا صریح در نفی معداست یا ظهوره؟ میگیم ظهوره دیگه، ما اینقدر نمیگیم که دیگه صریحه، میگیم ظهوره. ظاهرش اینه که داره تهدید میکنه، میگه بعد طول فجر بخون. آیا خواهیم فهمن اگر یک نص صریح با یک ظهور با هم دیگه حسب ظاهر تعارض پیدا کردن، کدومو باید بگیرید؟ نص صریحو بگیرید، از این ظهور دست بردارید. آیا خواهیم فهمن ما صحیح زراره براتون میاریم؟ تو این سعی زراره صریحاً امام علیه السلام فرمودن قبل الفجر میتونی بخونی، قبل الفجر، حین الفجر، بعد الفجر، هر کدوم میخوای بخونی بخون. روایت صحاح زیاد داریم در این زمینه، اینا روایت سندش هم معتبره.
نافله ظهر فهمیدم که وقت نافعه زهر از زبان، ولی خود روایات ما اجازه داده بودن حضرات تقسیم کرده بودن از این که آفتاب بلند شده میخوندن تا بسیم چهار بکتن کندن، وقتش یه وقت خاصیه درسته، اما این که جواب خوندنش قبل از اون وقت دلیل نمیشه تحدید وقت نداشته باشه. این در ما نحنفی هم میشه همین رو گفت، یعنی وقتش واقعا بعد از شروع فجره.
این تصورش
روایات جواب اجازه دادن شاید هم مثلا سنت هستن کردن اینو.
خدا من سوال پرسم، یعنی قبل الوقت یا توسعه در وقت اون روایات؟ ببینید نافله ظهر در روز جمعه اگر روایت برسه که شما میتونی از صبح بخونی، یعنی شارع توسعه در وقت داده، وقتش از صبح شروع میشه دیگه، تهدید وقت به نافله ظهر از ظهر نیست. ببینید نمیشه، نه باشه در غیر جمعه اختلاف بود، در غیر جمعه اختلافه. اگر ما قائل بشیم که نافله ظهر جمعه رو برخلاف مشهور قائل بشیم که میشود قبل از زوال خوند، یعنی وقتش از قبل زواله، چون به عنوان ادا داریم میگیم خونده، پس بنابراین دیگه این یه قول دیگه میشه غیر اون قولی که نافله ظهر از سر اذانه، از سر زواله. اون یه قولی مشهوری بود، درست قبوله، اما اگر ما قائل شدیم که قبلش میشه خوند، یعنی وقتش توسعه است، احسن، تهدید دیگه از اون موجود، احسن، یعنی تهدید از اونجا شروع میشه، یعنی این توسعه در تهدیده، توسعه در تهدیده. حالا هم تو اینجا این دوتا روایت اگرم مربوط به نافله فجر بوده باشه ما این حرف رو میزنیم. حالا اگر فرض بکنید آقای خویی میگن این حرف ما رو هم قبول نکرد، گفتید آقا ما در این تعارضی که اینجا واقع شده قبول نداریم که اون روایت صریح بوده باشه و این ظهور، این اتفاقا اینم ما میگیم صریح در تهدیده، برفرض که مسلم صریح در تهدید نیست، فرمودن بعد فجر بخون، نفرمودن قبل فجر خوندن خارج از وقته، تهدید صریح نکردن، ظهور در تهدید داره، اما برفرض که معارضه مستقر بشه، ایشون میفهمن اگر معارضه بوده باشه و ما از باب ظهور و نس نتونیم معارضه رو حل بکنیم، میگیم میریم سراغ قواعد باب تعارض. در قواعد باب تعارض ما نگاه میکنیم میبینیم که اون صحیحه زرار مخالف با عامه است، اما اون دوتا روایتی که شما اول کار آوردید که فجر رو بعد ما آیت صلات نافله رو بعد ما آیت فجر بخونید، اون مطابق با عامه است، چون اون مطابق با عامه است و عامه تقدیم نافله صبح رو بر اذان جایز نمیدونن، بر فجر جایز نمیدونن، پس میگیم این دوتا صحیح حمله بر طبیعی میشه. تا اذان صبح میگن شما تو مسجد النبی نشستی نماز شب رو نمیخونن که اینو همه همجوری دو ساعت سه ساعت اینجوری نشستن، تا میگه الله اگه همه شون با هم بلند میشن دو رکعت نماز میخونن بعد نماز جماعت هم یه خود وقت بعد احتیاط هم با یه فاصله، تا این شروع میکنه از آن گفتن یک دفعه این جمعیت مثلا بعضشون هم تو چورت و همه اینا یه دفعه با هم بلند میشن و شروع میکنن خوندن این نماز دو رکعت، یه فقط اون تک توک شیعه ها مثلا وسط دارن نماز شب میخونن، اونا دم از آن که شد بلند میشن این نافله فجر رو بلافاصله بعد از آن میخونن. خلاصه بعد این میشه مطابق با قول عامه، مطابق با قول عامه است، ولی که مطابق با قول خاصه اگر بخواد بیاد بگید سعی زراره به صراحت دلالت میکنه. پس قبل الفجر ما صریح داریم که میشه خوند، بعد الفجر میشه چی؟ بعد الفجر میشه مال قول عامه، اگر تعارضم مستقل بشه به مخالفت با عامه صحیح زراره مقدم میشه مسلمن، تو این مرجح هم کسیش خلاف نداره، پس مرجح بلا خلاف اینه.
وقتی میشه نیت نمازها رو از مثلا مخفی کرد و دو رکعت نماز خوانده شد بخونه، به این موارد های وجه باید تغییر واقع نمیدونه، مثل مثلا خیلی موارد دیگه که میشه به نحو دیگه اختفای
نمیخونن، مثلا بد میدونن بعضیاشون،
مثلا به نیت
اصلا بعد فرض مثلا کسی نمیدونه کار به نیت شما نبود باشه، اصلا بعد مثلا یعنی وقتی که شما نماز صبح و اونا خوندن تموم کردن، بعضا وقتی که مثلا بعضی وای میستن نماز میخونن بد میدونن، یعنی روایات مثلا که میگن روایت داریم که دیگه نماز نخونید، فقط یه صلات موتاست، دیدید که تا نماز صبحشون تموم میشه بعد دوباره میگن همه وایسین برای مرده ها، مرده ها رو میرن اونجا اونایی که میخوان صبح دفنشون کنن میارن اونجا تو مسجد النبی، اون جلو وای میسونن تا نماز تموم میکنه، بر جنائز یه نمازی میخونه و بعد که میخونه اینا رو بلن همون بین تو این فوری بلن دفنشون میکنن. خلاصه دفنشون ها دیگه نمیگم چجوریه، بلا فاصله تا که میخونن دیگه بعدش این آمبولانس ها راه میفته میبرن تو اونجا و سلی دیگه میریزن و دیگه تموم. یه زنار هم که نمیذارن بیان اونجا، خودشون چیز میکنن و دیگه، یعنی فقط یه تموم نمازو دارن دیگه، نمازو اینا اونا بعد میدونن، میگن نهی داره. از این که مثلا یه کسی دیرتر اومده باشه، مثلا احتمال بدن بگن این بعد نماز جماعت نرسیده بوده، بعدن اون رسیده اون نماز بخونه، اینا رو کاری ندارن، اما بعد یه کار دارن، یعنی توی اوقات خاص خودشون تو اون ساعت هم، با اینکه به قول شما ممکنه بگید به یه نیت دیگه است، به نیت دیگه کسیشون بلند نمیشه. میگم که اصلا تمام مسجد النبی این جمعیت بزرگی که مثلا تو ایام حج میاد میبینید همه همجوری نشستن، همه ساکت، بعضیشون از گردن تو حالت چرتن و اینا همه نشستن، یه دفعه تا از اون میگم بلند میشن شروع کردن نماز خوندن، اون نماز نافله فجر، بعدم دوباره نمازی که میخونن دوباره میشینن، میشینن تا این خلاصه امام جماعتشون بلند شه. این نماز رو نمیخونن تو اون ساعت، نماز شب هم شیعه ها هم که نماز شب میخونن با خصوص با آداب اونجا مثلا طولانی، اما اونا والا دیگه به هر حال. پس اینجوری قضیه نسبت به عامه، پس موافق با تقیه است. پس این روایات دوتا روایتی که اینا ذکر شد آی خوی جواب میدن، میگن به سه تا اشکال. یک، اولین اشکال این شد که ایشون فرمودن که اینا مربوط به نافله فجر نیستن. دو، اگر مربوط به نافله فجر بوده باشن به نص و ظهور جمع میکنیم. سه، اگر به نص و ظهور هم جمع کردیم تعارض میشه، این دو تا رو بعد میشن مطابق با عامه به روایت دسته دیگه ما عمل میکنیم. بعد آی خوی استشهاد کردن به یک روایتی از ابو بصیر که مؤید جمعه، مؤید ورود در تقیه است بر اون دو تا روایت. روایتش اینه: محمد ابن الحسن به اسنادهی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن الحکم عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر. ببینید سند آی خویی اینو به عنوان این که مؤیده ذکر میکنن، چرا؟ چون سند رو قبول ندارن. اشکال سند تو کدوم ناحیه است؟ علی ابن ابی حمزه بطائنی. مثل آی خویی علی ابن ابی حمزه بطائنی و چون به هر حال از رؤوس واقفه است میفهمن که اعتبار نداره، ما هم میگیم اعتبار نداره، اما این بعدن از واقفیه شد. بقیه رجال سند که همه از اجلان، احمد ابن محمد ابن عیسی از اجلاست، علی ابن حکم از اجلاست، ابی بصیر از اجلاست، اینا همه از اجلان. یه نفر هستش که اونم از ثقات بود اما بعدن منحرف شد، بعد اینکه منحرف شد چون از رؤوس واقفه بود، رؤوس واقفه رو ما اعتقادمون اینه، میگیم اینا دروغ گفتن، مال دنیا فریبشون داد، دروغگو هم شدن، قبلا موثق بودن، اعتقادشون هم درست بود، بعد منحرف شدن، بعد انحراف، انحراف مالی اینا رو به دروغ هم کشون. حالا بعضی هم این انحراف عقیدتی دارن، انحراف عقیدتی مثلا باعث میشه که وساقتشون سر جای خودش باقی باشه، مثل طائفه بنی قزا وساقتشون سر جای خودشون بود، اما این روس واقفه قضیه مالی هم پیش اومد، بعد اون انحراف عقیدتی که پیدا کردن اونم میگن بعضن این روس سر قضیه مالی بود، می‌خواستن اموال حضرت که دستشون نیان به امام علیه السلام بدن، بعد برای همین اینا به دروغ هم متوسل شدن، لذات به ساقت افتادن از وقتی به دروغ متوسل شدن. علی ابن ابی حمزه بطانی از اون قبیله. منتها یادتون باشه ما یه نکته گفتیم، گفتیم یک تفصیلی از علی ابن ابی حمزه بطانی و امثال این از رؤوس واقفیه. تفصیل اینه که از وقتی که اینها دروغگو شدن، از وقتی که اینا منحرف شدن، دیگه نقل روایت از اینها جایز نیست، درست؟ اما حالا ما از کجا بفهمیم که این روایتی که الان داره نقل میشه مال قبل وقفشونه یا بعد وقفشون باشه؟ بعضی از بزرگان اومدن اینو گفتن، گفتن هر روایتی که مال قبل انحراف از اینا نقل شده باشه درسته، هر روایت مال بعد انحرافشون نقل بشه باطله، نمیشه بهش استناد کرد. خب حالا ما از کجا بفهمیم که مال قبل وقف بوده؟ یه ملاک داره، اگر اونی که ازشون داره نقل میکنه ولو از ثقات واقفیه هم بوده باشه فایده نداره، چون به هر حال واقفیه داره از اون نقل میکنه، از بعد وقفش هم نقل میکنه. اونی که داره از علی بن ابی حمزه و تانی نقل میکنه اگر از ثقات واقفیه بوده باشه این روایت چیه؟ بازم فایده نداره، چون برای خودش واقفیه. اما اگر از اجلاء امامیه بوده باشه، از امامیه، امامیه از اون شخص مال بعد وقفش دیگه نقل نمی کنه. اگر نقل بکنه از قبل وقفش نقل، یه شخص جدید القدر بعد اینکه منحرف شد نمیاد ازش نقل بکنه، بعد اینکه شرف واقفی شد نمیاد نقل بکنه. پس اگر نقلی کرد معلوم شه مال قبل وقفش بوده، چون از روات بزرگ بوده، مال قبل وقفش بوده. اجلا همیشه قبل وقفش نقل میکردن، بعد اینکه دروغگو شد که دیگه نمیومدن نقل بکنن. لذا به این قرینه تو این جایی که مثل علی ابن حکم از علی ابن ابی حمزه بطانی نقل کرده، میگن این روایت تمامه، سندن تمامه. این از این جهت. حالا یه تعبیری هم آقای خویی دارن که از شیخ در عده وساقتش فهمیده میشه، منتها خب گفتیم این اصلا جمع بین این امر اینه که عرض کردیم وقتی که اجلا ازش نقل میکنن این موثقه، به عنوان موثقه ذکر میکنیم. حالا روایت ابی بصیر، خب روایت ابی بصیر چیه؟ قال قلت لابی عبدالله علیه السلام متا اصلی رکعتی الفجر، چه موقع این دو رکعت فجر رو بخونم؟ فقال لی بعد طلوع الفجر، حضرت فهمیدن بعد طلوع فجر بخون. این هم دیگه تو این دوتا روایت دیدیم. ببینید یه روایت سوم مطابق با این دوتا روایتی که قبلا خوندیم و جواب دادیم، بعد راوی به همین اکتفا نمی کنه. ببینید چه موقعی دو رکعت فجر رو بخونم؟ حضرت فهمیدن بعد طلوع فجر. اصلا از قرینه سوالم پیداست، ابو بصیر که نماز صبح نمی پرسیده کی بخونم؟ ابو بصیر مستلزم از رکعت فجر می پرسیده، یعنی چی؟ از نافله فجر. آخه قرینه سوال راوی مشخص میکنه وقتی راوی از اجلا یه عرب بیابانگرد اگر میومد از امام الاسلام میپرسید، گفتیم این بیچاره نمیدونم از صبح مثلا چه موقعی باید خونده بشه. الان هم هستی بند خدا از رفقا رفته بودم تبلیغ جا، گفتم خب نماز صبح این رو 70 سال تو منطقه روحانی میگفت نیومده. گفتم خب نماز صبح چجوری میخونی؟ گاهی دو رکعت، گاهی سه رکعت، گاهی یه رکعت، از دوست داشتیم بندگون خدا جو. یعنی همین حالا ما چند سال پیش بود. ببینید اگر یه وقتی شخص بیابانگردی یا هر شخص عربی بیابانگردی بوده باشه، جایی بوده باشه که با کسی، اون احتمال میدید از نماز صبح داره میپرسه. اما وقتی که میبینید راوی ابو بصیر مسلم سوال از رکعت الفجر نماز نافله صبحه، پس اینو دیگه شکی نداریم، الا اینکه جمله بعد رو نگاه کنید. قال قلت له ان ابا جعفر علیه السلام امرنی ان اصلیهما قبل طلوع الفجر، امر کردن به من که اصلیهما، این ضمیر زم اشتباه خورده، قبل طلوع الفجر. حضرت جواب میدن فمن یا ابا محمد ان الشیعه اتوا ابی مسترشدین فافتاهم بمر الحق و اتونی شکاکا فافتیتهم بالتقیه. ببینید قشنگ تصریح داره که این حرفی که حضرت فرمودن بودن که بعد طلوع فجر بخون از باب تقیه بوده نه از باب تهدید. حضرت فرمودن از پدرم به عنوان مسترشدین اومدن سوال پرسیدن، حضرت به حق جواب دادن بهشون، یعنی میتونید قبل طلوع فجر بخونید. اما وقتی که اومدن از ما پرسیدن، شکاکا اومدن پرسیدن، نمیدونستن، خلاصه با یه حالت شک ما طبق عامه جوابشون دادیم از باب تقیه. ببینید این روایت صریحه، پس اون جوابایی که ما داریم میدیم به این عنوان به افرادی داریم جواب میدیم که از باب تقیه هست، مجبوریم تو عصر تقیه بودن، حضرت از باب تقیه جواب دادن. ببینید تو عصر امام صادق علیه السلام گاهی وقتا خیلی فشار شدید میشد توی تیکه که حتی اگر کسی راه تشیع استفاده میکردن ازش میکشتن، تو حجاج زندانش میکرد، 80,000 نفر رو زندان کرده بود، 50,000شون مرد بودن، 30,000شون زن. زندانش هم سقف نداشت، این زندانی که بتونن سقف داشته باشن، نمیتونستن برای یه جمعیت اینجوری بسازن، دیوار بزرگ ساخته بودن، دیوار اینا رو کرده بودن این وسط، یعنی تو زمستون تو سرما بودن تو طاینس زندان بزرگی قابلیت 80,000 نفره نداشتن، برداشته بودن به واسطه خود اینا یه دیوار چیده بودن، همون خود زندانی ها هم به کار میگرفتن، سقف دیگه خرجی برای اینکه سقف درست کنن نداشت، دیوار با اینا درست میکردن، اینا رو میکردن این وسط. تو تابستون زیر آفتاب بودن، تو زمستون هم زیر توی سرما بودن، اینا بودن تو اونجا تا میمردن. آرد هم خیلی خرج نمیکرد، خاکستر میگفتن بهشون میدادن، با آرد یه ذره قطقاتی میکردن، یه مقدار کمی آرد بعدش خاکستر بود، گفتن یه مدت که میخوردن صورتاشون خاکستری میشد، رنگشون سیاه میشد، در اصل از غذاشون آرد و خاکستر بود، صورتاشون هم سیاه میشد. خلاصه علایه ها یه وضعیت اینجور بوده. حضرت فهم من به تقیه جواب دادم. اینم از این روایت. بریم سراغ قول بعدی. قول بعدی تو جزء شما نیست، حالا جا افتاده یه صفحه، شالا بعد انشالا فردای کارگر براتون میگیرن. قول دوم عرضم به حضورتون و قول سوم. ببینید قول دوم و قول سوم هر دو سدسه، یعنی روایاتی داریم که این روایات مربوط به سدسه، یعنی یک سوم آخر شب که قول دوم و سوم تشکیل میشه. فقط من این توضیح کلیشو بدم، فردا از روش میخونیم روایات رو. ببینید در بعضی از روایات فرمودن دو رکعت نافله رو در یک شیشم آخر شب بخون. این یک شیشم آخر شب دو تا تفسیر داره که قول دوم و سوم رو درست میکنه. یک تفسیرش اینه که شب رو شما از غروب میگیرید تا طلوع شمس، یه تفسیر دیگه اینه که شب رو از غروب میگیرید تا اذان صبح. یه شیشم آخر شب رو کدوم میشون میخواید حساب کنید؟ شب رو کدوم میخواید بگیرید؟ رو مبنای سری از آقایون شب تا اذان صبح، رو مبنای یه سری از آقایون مثل خدای خویی شب تا تیه تا طلوع شمسه. اگر شب رو اومدید تا طلوع شمس گرفتید، شبی که 12 ساعت بوده باشه، یک شیشم آخرش میشه 2 ساعت آخر. این 2 ساعت 1 ساعت و نیمش میشه از اذان صبح تا طلوع شمس، نیم ساعتش میشه قبله. مثلا الان فرض کنیم که ساعت حدود 7 و چند دقیقه طلوع شمس میشه، درسته؟ خب شما خواستید بگید 2 ساعت آخر شب، 2 ساعتش رو خواستید شما بگید. این 2 ساعت آخر شب که یک مثلا فرض کنید سوم شب بشه، حالا البته مثلا یه مقدار شب به این بیان طولانی تر میشه، تقریبا نزدیک مثلا 14 ساعت 13 ساعت خورده میشه، یعنی یه مقدار بیشتر 2 ساعت هم تازه میشه. یک سوم آخر شب یه مقدار بیشتر هم میشه، مثلا بگیرید شما 2 ساعت و 20 دقیقه مثلا، یه مقدار کمی میشه 2 ساعت و ربع، 2 ساعت و ربع میشه تقریبا، 2 ساعت و دقیق میشه، 2 ساعت اضافه تر میشه 2 ساعت و ربع. 2 ساعت و ربع قبل از مثلا ساعت 7 و 10 دقیقه حدودا مثلا فرض کنید طول آفتابه میشه که تقریبا میشه حدود 5 میشه مثلا فرض کنید. خب اون موقع تقریبا میشه حدود 1.5 ساعت مثلا 40 دقیقه 45 دقیقه قبل از چی؟ قبل از قبل از مسئله اذان میشه، یعنی قبل اذان میشه حدودا معمولا 2 ساعتی که حالا کاری به الان هم نداشتیم، معمولا 12 ساعت اگر شب رو گرفتید ما بین طلوع و غروب خورشید، اون 2 ساعت آخر وقتی نسبت به طلوع شمس بخواد حساب بشه تقریبا میشه حدود 0.5 ساعت مونده به اذان، چون معمولا حدود حد تقریبی فاصله بین اذان صبح و طلوع شمس 1.5 ساعته، پس میشه 0.5 ساعت قبل از اون، میشه فجر اول به تعبیر اینا. لذا آقای خویی سدس آخر شب رو، یعنی اون 1/6 آخر شب رو، چون رو معیار طلوع شمس میگیرن انتهای شب رو، 1/6 میشه تقریبا 0.5 ساعت مونده به اذان صبح. اما بعضی از افراد دیگه، بعضی از بزرگان دیگه، اینا 1/6 آخر شب رو از قبل از آن صبح میان میگیرن، از قبل از آن صبح، حالا 2 ساعت کمتر بشه یه ذری، اما دیگه ببینید فاصله خیلی زیاد میشه، یعنی یه دفعه مثلا فرض کنید میاد 2 ساعت 3 خورده ای، از اون موقع سدس آخر شب رو میگیرن. پس ملاک سدس آخر شب اینه که منتهای لهو چی بگیریم. حالا این نکته رو خواستم عرض کنم، اون قولی که آقای خویی دارن که بر اساس بعضی روایته که 1/6 آخر شب میشه فجر اول، این همون روایت فجر اوله. آی خویی اون روایاتی که وارد شده که میفرمان قبل از طلوع فجر بخونید، اون رو هم بر همون سدس هم میکنن، میگن این روایات هم همه جواب میده. ما الان روایات سدس رو میخونیم، روایات یک شیشم آخر شب، اون روایات یک شیشم آخر شب که شما در نظر گرفتید با اون که میشه طبیعتا قبل از اذان صبح، به تفسیر آی خویی قبل از اذان صبح، بعد کنارش میاد اون روایات قبل طلوع فجر هم میگذارید که الان یه نمونه شو دیدیم از امام علیه السلام توی روایت ابی بصیر، موسط ابی بصیر، اینا با هم دیگه یکی میشه، پس میشه فجر اول. صاحب عروه هم همینو دیده ظاهرن، صاحب عروه هم تو اینجا که دیدید گفت اول وقت دو رکعت نافله فجر چیه؟ صاحب عروه چی فرمود؟ فرمود فجر اول. فجر اول یعنی قبل از اذان صبح، یه مقدار قبل از اذان صبح که شد شما نافله صبح میتونید بخونید. اما باز صاحب وسائل چیز دیگه میگه، غیر صاحب عروه که بهش میرسیم، که قول چهارمه صاحب وسائل عنوان باب رو این قرار داده، این قبل طلوع فجر اومده مطلق گرفته، نه قبل طلوع فجر یعنی تا همون جایی که آی خویی میفهمیدن که فجر اول، آی خویی اومده این روایت رو به هم انطباق داده، یه قول خودشونو درست کردن که فجر اولی که مطابق با حرف صاحب عروه در بیاد. اما مثل صاحب وسائل اومدن گفتن نه، دو رکعت نماز نافله صبح رو قبل از اذان صبح میتونی بخونی، مقیدم نمیکننش به فجر اول، مقیدش به اون یک شیشم آخر شب، به تفسیرهای خویی نمی کنن، می فهمن قبل برو اصلا نصف شب بخون، بیا پایین اصلا ساعت دوازده بخون، اشکال نداره دو رکعت نافل فجر دوازده بخون. حالا ببینیم آقای خویی چه جواب میدن. صاحب وسائل به اطلاق این روایت عقص میکنه، خوبم هست اتفاقا قولش، به اطلاق عقص میکنه. آقای خویی این اطلاق ها رو داره همه رو منزل میکنه به همون روایات سدس آخر شب. برسیم ببینیم چیکار کنیم. پس ما دو تا قول سدس، یعنی قول روایت سدس که داریم، دو تا تفسیر داره. یه تفسیرش میشه به ساعت 3 خورده ای، یه تفسیرش میشه به ساعت 5 مثلا. این دو تا تفسیر تا انشالله روایتش بخونیم، بعد برسیم به قول صاحب وسائل، ببینیم میتونیم قول صاحب وسائل رو تقویت کنیم یا نه. ان شاء الله.